میشنوید، در خدمتون هستیم با ادامه برنامه امروز. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. خب دوستان خوبم، در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی سیاسی در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. از سرگیری دور جدید مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها در وین، این برنامه رو به صورت زنده میشنوید.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. با یک برنامه دیگر از گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه درباره دور جدید مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم هاست. یک بخشی رو ببینیم، بعد با مهمانان محترم برنامه در خدمت شما هستیم.
با وجود اینکه دورهای متعددی از مذاکرات مجدد ایران با غرب مبتنی بر بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها تا قبل از دولت 13 برگزار شد، اما اولین سری مذاکرات جدید در روز 8 آذر ماه در وین آغاز می‌گردد. اولویت اصلی در این مذاکرات بر بازگشت آمریکا به برجام، برداشتن همه تحریم‌ها و راستی آزمایی آنها و سپس انجام تعهدات برجامی جمهوری اسلامی است. طبعاً در این مذاکرات تنها رفتار آمریکا مد نظر نخواهد بود، بلکه بایستی تکیه‌گاه‌های مناسبی نیز برای رویکرد اروپا مبنی بر عدم اجرای تعهدات آینده‌اش را نیز مد نظر قرار داد. آنچه امروز اهمیت دارد ابتکار عملی است که در دست ایران است و بایستی بتوان در یک ساختار هوشمندانه از دیپلماسی و سایر ظرفیت‌های استراتژیک به اهداف مورد نظر نائل آمد. در این برنامه با حضور کارشناسان دور جدید مذاکرات ایران و غرب برای رفع کامل تحریم‌ها را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و می‌پرسیم که دور جدید مذاکرات هسته‌ای از جهت استراتژیک و دیپلماسی واجد چه شرایطی است؟ مهمترین مطالبات ایران از این مذاکرات چیست و جمهوری اسلامی ایران چه ابتکار عملهایی برای مدیریت مذاکرات در دست دارد؟
خب همونطور که عرض کردم، برنامه امروز اختصاص داره به بررسی دور جدید مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها، مذاکراتی که فردا آغاز خواهد شد. ما در دوران ریاست جمهوری آقای بایدن 6 دور مذاکره تا امروز انجام دادیم. فردا اولین دور مذاکرات هست که در زمان روی کار آمدن دولت جدید در ایران برگزار خواهد شد. این دور از مذاکرات بسیار مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته. همه منتظرن تا ببینن که چه اوضاعی در وین خواهد بود فردا. ما با شماره شما میتونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو در این مورد با شماره پیامک 301035 یا شماره تلفن روابط عمومی سازمان 162 در با ما در میون بذارید. الان در خدمت آقای ابراهیم عزیزی عضو محترم کمیسیون امنیت ملی مجلس هستیم. سلام عرض میکنم آقای عزیزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب باید.
ارتباطمون گویا قطع شد.
شنوندگان برنامه. الو صدا
من دارید. شما هستیم آقای عزیزی.
بله.
بله ارتباط تلفنی ما با آقای عزیزی قطع شد. همونطور که عرض کردم برنامه امشب اختصاص داره به اثرگیری دور جدید مذاکرات هسته‌ای. در این برنامه قراره که در این مورد صحبت بکنیم که مطالبات ایران از دور جدید مذاکرات چه خواهد بود، طرف‌های مقابل چه تضمین‌های اجرایی رو خواهند داشت تا مثل دور قبل در واقع بدعهدی صورت نگیره. فکر کنم ارتباط ما برقرار شد. آقای عزیز سلام، مجدد داریم خدمت شما.
بنده هم مجدد عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. عذرخواهی می‌کنم، مشکل از بنده است که تو مسیر هستم.
خواهش می‌کنم آقای عزیز، برای شروع بفرمایید که ما تجربه بدی داریم از مذاکراتی که تا امروز برگزار شده. طرف مقابل در واقع عهدشکنی های فراوان داشته، هم آمریکایی ها اینطور بودن، هم طرف اروپایی اینطور بوده. بفرمایید که با توجه به این تجارب بعد تیم دیپلماتیک ما چطور باید در واقع رفتار بکنه در مذاکراتی که فردا آغاز خواهد شد؟
بله، همونطور که شما اشاره کردید فردا تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران با اعضای 4 به علاوه 1 در وین مذاکرات خودشون رو شروع میکنن. من خواهشی از شما دارم در ابتدا، چون در فرمایشاتون داشتید که عرضم به خدمت شما ما در طول این مدت مشکلاتی با کشورهای طرف مقابل داشتیم، که این درست هست. در حال خلف وعده کردن، نقض عهد کردن، صادق در قول و عمل نبودن. اما یه نکته مهمه اون که ما واقعا در این دور از مذاکرات اساسا نباید گرهی بزنیم. مسائل اقتصادی، معیشتی و مسائل جامعه اسلامی رو به موضوع مذاکرات، این اشکال بزرگی بود که در گذشته هم بر مذاکرات حاکم بوده. یه مسیر رو داره طی میکنه، خب به طور طبیعی باید بر اساس چارچوب‌های پذیرفته شده هم جمهوری اسلامی ایران و هم منافع ملی حرکت کنیم. اینکه مدام ما مسائل داخلیمون رو گره بزنیم به این مذاکرات، این خودش یک در واقع مشکلاتی رو برای جمهوری اسلامی فراهم میکنه. اما آنچه که مسلم است این که ما باید حتما طرف‌های مذاکره رو وادار بکنیم، همونطور که اشاره کردید، به وفای به عهد، به اجرای تعهداتشون، به پرهیز از نقض عهد، و وادارشون کنیم به خواسته های به حقی که ایران اسلامی در طول این مدت به دنبالش بوده، به ویژه در صنعت هسته‌ای که حق مسلم ایران اسلامی است. از اون طرف بهرا باید تلاش بکنیم که فضا سازی هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران به واسطه این موضوع مهم سالها در دست دشمنان بوده، به نوعی بالاخره این فضا سازی ها رو ازشون گرفته بشه و خل اطلاع بشن. و چون جمهوری اسلامی هم واقعا قصدی نداره برای موضوعاتی که حالا به دروغ ادعا میکنن، مثل بمب هسته یا سلاح هسته ای، ما اساسا برای مقاصد صلح‌آمیز از این ظرفیت و این قابلیت های هسته ای باید استفاده کنه. رو مشکل برق داریم، مشکلات بیشماری داریم در حوزه های رادیو داروها، در موضوعات مختلف هر حال کشتیرانی و مسائل از این قبیل، که اینها برای جمهوری اسلامی ایران در آینده بسیار ضروری است و باید در این مسیر صلح‌آمیز کاملا از این ظرفیت استفاده کنه. پس جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات جدید هیچ پیوندی نخواهد زد موضوع مذاکرات رو با مسائل اقتصادی. یک، دوم، منافع ملی رو حتما مورد توجه قرار خواهد داد تیم مذاکره کننده. و موضوع سوم هم این که ابزار قدرتمند تیم مذاکره کننده قانون لغو تحریم هاست، قانونی که دولت رو مکلف کرده، همه دولت ها رو که به در واقع امر مهم صنعت هسته‌ای با توجه ویژه کار بکنن و این صنعت رو پیش ببرن، و چنانچه هم واقعا تیم مذاکره کننده ما اعلام کنه که طرف‌های مذاکره کننده حاضر نیستن به و تعهدات خودشون عمل بکنن یا وفای به عهد بکنن، و واقعا به این نتیجه برسیم که حاضر نیستن منافع ملت ایران رو متوجه قرار بدن. قانون لغو تحریم‌ها دولت‌ها رو مکلف کرده که در صنعت هسته‌ای با قدرت تمام سانتریفیوژ تماما دوباره راه اندازی بشه، و ظرفیت‌های خوبی که امروز در اختیار ما.
آقای عزیزی بفرمایید، در مورد منافع ملی صحبت کردید، بفرمایید که خطوط قرمز جمهوری اسلامی در مذاکرات فردا چه خواهد بود؟
ببین، اول اینکه فقط این مذاکرات پیرامون موضوعاتی است که از قبل روی اون گفتگو شده، پس هیچ موضوع جدیدی مطرح نمیشه، این بخش اول. یعنی بنابر این نیست که بجز مذاکراتی که گذشته داشتیم که نقض عهد کردن، حاضر نشدن به تعهداتشون عمل بکنن، اصلا هیچ موضوع جدیدی در گفتگوهای فردا مطرح نیست. این موضوع اول خط قرمز جمهوری اسلامی است. بنای بر این است نه تیم مذاکره کننده ما واقعا این اختیار رو داره، این حق رو داره، و نه این اجازه رو. به هر حال میدن که طرفای مذاکره بجز همون مسائلی که از گذشته تو چند دور مذاکرات بحث شد، مسائل دیگه ای رو مطرح کنن، مسائلی مثل موشکی، مسائلی مثل منطقه‌ای، مسائلی مثل حالا سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در مقابل مردم مسلمان جهان. اینا بحثی در واقع ایدئولوژیک ما هست، بحثای آرمانی ما هست، بحثای اعتقادی ما هست، بحثای سیاسی ما هست، مسائل راهبردی ما، هیچ کدوم از اینا قابل مذاکره نیست. این خط قرمز اول. موضوع دوم این که خب به هر حال ما باید در واقع در مذاکرات پیش رو حتما به این باور برسیم که طرف های مذاکره کننده پی به اشتباه خودشون در گذشته بردن، دیگه نقض عهد نمی کنن، دیگه در واقع مجددن در وعده‌هایی که داده میشه، در توافقاتی که میشه، در واقع تصمیماتی گرفته میشه مصمم هستن. نکته سوم بحث راستی آزمایی در مقام عمل هست. بالاخره ما مدت‌های زیاد از این طرف‌های مذاکره چیزی جز همین گفتار درمانی ندیدیم. به طور طبیعی جمهوری اسلامی ایران باید روی این موضوع عنوان یک موضوع مهم بیسته که طرف های مذاکره کننده در مقام عمل تعهداتشون اجرا کنن. راستی آزمایی، لغو همه تحریم ها از جمله مسائل مهم و جدی است که در مذاکرات باید پرداخته بشه. اینکه حالا 1000 تا رو لغو میکنیم، 1100 تا رو لغو میکنیم، ما قریب 1500-1600 تا تحریم رو برای جمهوری اسلامی اشخاص حقیقی حقوقی داشتن، باید این تحریم ها رو کامل لغو کنن، راستی آزمایی بشه. جمهوری اسلامی هم بر اساس همون توافقاتی که داشته اصلا تعهدات خودش رو در گذشته عمل کرده. چون اینا نقض عهد کردن، ما برگشتیم به اجرای قانون لغو تحریم ها، حتما بر اساس اون آموزه های دینی وفادار به عهد و پیمان هستیم و قطعا مسیر رو که توافق میکنیم پیش میبریم. اما باید حتما طرف های مذاکره راستی آزمایی بشن، حتما تحریم ها باید لغو کامل بشه، حتما باید عرضم به خدمتتون در مقام عمل پایبند باشن به تعهداتشون، و هیچ موضوعی جز همین مباحثی که در طول این چند دور مذاکره پشت سر گذاشتیم به دلایلی که خود اونها هم مقصر بودن، هیچ موضوع جدیدی رو در مذاکرات مطرح نخواهد کرد.
ممنون. من یک سوال دیگر هم از شما بپرسم. در چند روز اخیر با نزدیک شدن به زمان آغاز مذاکره، ترویکای اروپایی و جنگ روانی یک جو سنگینی رو حاکم کردن. شما با توجه به این مسئله چشم‌انداز این دور از مذاکرات رو چطور می‌بینید؟ آیا اونها واقعا آمدن مذاکره بکنن و به برجام برگردن، یا اینکه تنها یک نمایش جدید
بوده؟ بنده به شخص خوشبین نیستم، این رو به نظر شخصی. بنده به شخص خوشبین هر حال این طرف‌های مذاکره کننده، یعنی کشورهای اروپایی به ویژه، نیستم، چون اساساً این از سیاست آقای اجازه‌ای پیروی میکنن، اساساً سیاست مستقلانه ای ندارن. اینها معمولاً تابع دستورات کت خدا هستن و تلاش هم بر این بوده که حالا در طول این سالها هرچی میشه جدا بشن از این در واقع رویکردی که داشتن، اما به نظر میاد که هنوز خلاصه در تابعیت کت خدای خودشون هستن و اجازه مستقلانه ای ندارن. اما آنچه که مسلمه اینه جمهوری اسلامی ایران چون همیشه وفادار بوده به عهد پیمان، چون دارای منطق هست، دارای استدلال هست، دارای گفتمان قوی هست، در مذاکرات حاضر میشه، حرف خودش رو محکم و جدی و قاطع میزنه. ما تو این دور مذاکرات هم حرف اون رو میزنیم، دیدگاه اون رو مطرح میکنیم، نقطه نظر جمهوری اسلامی گفته میشه، خطوط قرمز اون مطرح میشه. اما در این حال آمادگی هم داریم که واقعا اگر اونا مجدانه حاضر هستن در مقام عمل در واقع تحریما رو لغو کنن و این ظلم در واقع آشکاری رو که به ملت ایران داشتن این رو کنار بذارن، جمهوری اسلامی هم به تعهداتش عمل کنه. اما بنده واقعش نظر شخصی است، برای برداشت شخصی است، به آقایون هم در جلسه گفتیم که بعید میدونیم که اینها خلاصه با این سابقه بدی که از خودشون در طول این سالا به نمایش گذاشتن در واقع در این دور از مذاکره تغییری کرده باشن، تغییر رفتاری داشته باشن. اما به هر حال جمهوری اسلامی بالاخره سیاستش این است که گفتم به همون جهت منطق قوی در این مذاکرات وارد بشه، حرفاشو محکم بزنه، اراده جدی ملت ایران رو به طرفهای مقابل به نمایش بکشه.
خیلی ممنون از شما، متشکریم، عصر شما بخیر.
خواهش میکنم، وقت شما.
مهمان برنامه ما در استودیو حضور پیدا کردن آقای علیرضا تقوی نیا، کارشناس مسائل بین الملل، در خدمت ایشون هستیم. سلام عرض میکنم آقای تقوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوار هستم که روز خوبی رو سپری کرده باشن، شبشون بخیر باشه. در خدمتتون هستم
آقای تقوی نیا. فردا دور جدید مذاکرات آغاز خواهد شد. در چند روز اخیر همونطور که الان اشاره کردم یک جنگ روانی شدیدی از سمت اروپایی‌ها راه افتاده علیه ایران. از تهدیداتشون در مورد آژانس صحبت میکنن، از تهدیداتشون در مورد طرحهای پلن بی و سی صحبت میکنن. شما با این تفاسیر چشمانداز این دور از مذاکرات رو چطور میبینید؟
ابتدا من این نکته رو عرض کنم، ما باید سابقه پرونده هسته ایران رو بررسی بکنیم. پرونده هسته ایران خب اون چالشی که ایجاد شد از سال 2002 ایجاد شد و چجوری هم ایجاد شد خیلی جالبه. یک گروه هک تروریستی که اون موقع حتی تو لیست گروه های تروریستی مورد حمایت آمریکا و اروپا هم بود، یک کنفرانس خبری رو برگزار کرد، یک تأسیساتی رو نشون داد که ایران داره در اونجا فعالیت های پنهانی انجام میده و قصه الهازا که شما و بینندگان یادشون هست. بعد از اون هم ما دیدیم که یک موجی از فشارهای فزاینده از سوی دولت های وقت آمریکا و اروپا علیه ایران ایجاد شد، ایران رو محور شرارت معرفی کردند و بالاخره مذاکرات هسته‌ای پیش اومد. در چند دور مذاکره بالاخره ما یه سری تعهداتی رو انجام دادیم، در دوره آقای خاتمی تعلیق شد فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل، اما هیچ گونه اتفاق مثبتی برای ما رخ نداد و شکستن تعلیقات در خود دوره آقای خاتمی شروع شد. یعنی خود دولت وقت آقای خاتمی بعد از اینکه متوجه شد که هیچ گونه حق و حقوقی برای ایران اونها متصور نیستن در زمینه هسته‌ای، تعلیق رو شکست و پلمب تأسیسات رو باز کرد. ما وارد دوره‌ای شدیم که دیدیم در زمینه هسته‌ای ما پیشرفت کردیم، اونها اجازه ندادن که این یعنی تحمل دیدن این پیشرفت‌ها رو نداشتن. خب قطعنامه هایی تصویب شد که البته شاید اون قطعنامه ها در یک جاهایی ما میتوانستیم با دیپلماسی بهتری عمل بکنیم، اما به هر حال رسیدیم به اونجایی که ما برجام رو در سال 94 امضا کردیم. خب ما تعهداتمون رو بعد از اون از سال 95 تقریبا از اواخر 94 شروع شد به طور کامل تعهداتمون رو زیل برجام انجام دادیم. این طرف آمریکایی بود که حتی در دوره اوباما تعهدات خودش رو اجرایی نکرد در خصوص لغو تحریم ها، عملا تحریم ها لغو نشده بود. و نکته مهمتر اینجاست که بعد از اون که آقای ترامپ هم اومد دیگه علنا از برجام خارج شدن، دولت آقای روحانی امید داشت که با اروپا ادامه بده، ولی دیدیم که اروپا هم نتوانست کاری انجام بده و اصولا اروپا بدون آمریکا، دیدن اروپا سیاست در زمینه سیاست خارجی یک اشتباه بزرگ هست. پس از اون هم ما دیدیم که در دوره آقای بایدن خیلی ها امید داشتن، خیال میکردن آقای بایدن روز اول به برجام برمیگرده، بعد گفتن نه روز دوم، الان هم ما داریم مذاکره میکنیم، از فردا شروع میشه بر سر بازگشت آمریکا به برجام و بازگشت طرفین همچنین ایران. ولی من شخصا خوشبین نیستم به چند دلیل. اول اینکه پرونده اتمی ایران یک پرونده ای که به لحاظ فنی کار سختی نیست، یعنی از ابتدا ما عضو NPT بودیم، طبق معاهده NPT Nuclear Non-Proliferation Treaty من اشاره هسته‌ای، جمهوری اسلامی ایران حق داره هر گونه فعالیت اتمی انجام بده به دو شرط: یک، به سمت سلاح اتمی نره، و دوم که 6 ماه قبل از تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به سانتریفیوژها آژانس هسته‌ای رو مطلع بکنه. ما در طول این چند سال فعالیت اتمی خودمون از این دستورات هیچ تخطی نکرده بودیم، اما اونها گفتن ما به شما خوشبین نیستیم، بهانه میگرفتن که شما ما بالاخره به شما اعتمادی نداریم. خب این اعتماد باید دید که به چه صورتی خواهد بود، یعنی چرا به ما اعتماد ندارن؟ پاکستان سلاح اتمی دارد، رژیم صهیونیستی دارد، هند دارد، عضو NPT هم نیستن، و معاهده NPT صرفاً برای ما برای یک سری تعهدات ایجاد کرده، و حقوقی که ما ضمن NPT باید داشته باشیم رو ما بیشتر برای ما مسئله ساز شده، چون این چارچوب حقوقی NPT شده یک اهرم فشاری برای تحمیل منویاتشون به ایران. لذا من معتقد هستم که پرونده اتمی یک پرونده سیاسی است، یک پرونده حقوقی و فنی نیست که ما بخوایم اون رو ذیل این چارچوب تعریف کنیم، و پرونده های سیاسی هم به اراده سیاسی طرفین بستگی داره، و اراده سیاسی طرفین هم به شما که عرض کنم تابع یک سری متغیرهایی است که ما حالا باید بررسی کنیم اون متغیرها اجازه خواهند داد که طرفین برجام برگردن یا خیر، که من خیلی به مذاکراتی که در فردا شروع میشه به نتیجه رسیدنش خیلی خوشبین نیستم. اون هم به دلیل سابقه است که از آمریکا و اروپا و همچنین لابی هایی که از منطقه کشورهای عربی منطقه و رژیم صهیونیستی بر اونها فشار وارد میکنن، به نظر من تحت تاثیر اون قرار خواهند گرفت، و من خیلی خوشبین نیستم. حالا چراشو عرض میکنم.
در ادامه برنامه یک مهمان محترم دیگر داریم که با ارتباط تلفنی سوالات رو از ایشون خواهیم پرسید. آقای دکتر سعید آجرلو، مدیر مسئول روزنامه صبح نو. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، فردا دور جدید مذاکرات هسته‌ای آغاز میشه. حرف و حدیث‌ها در این مورد زیاده. ما تا این دور از مذاکرات تجربه خوبی نداشتیم از پایبندی به تعهدات از سوی طرف مقابل. با توجه به این عدم پایبندی که در ادوار قبلی بوده، چه تضمینی وجود داره که این بار توافقات ضمانت اجرایی داشته باشه، و ما اساساً چه مطالبه‌ای باید در این مورد داشته باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم به حضور شما که من یک خیلی کوتاه یک مختصاتی از آنچه که فردا میخواد اتفاق بیفته عرض کنم. دو تا ویژگی داره مذاکرات فردا. یکی این که در واقع اولین مذاکره در دولت جدید ایران هستش، یعنی قبل از این مذاکرات در دولت آقای روحانی انجام میشد که طبیعتا نوع نگاهش به غرب تا حدود زیادی خوشبینانه بود، و بالاخره ماجراهایی که در برجام هممون میدونیم و حالا لازم نیست خیلی مرور کنیم. بالاخره اومدن دولت جدید این پیام حتما برای طرفهای برجام مخصوصا غربی خواهد داشت که رویکرد این دولت متفاوت از دولت قبله و سیاست داخلی و سیاست خارجی رو نمیخواد به هم دیگه گره بزنه، و از این جهت حائز اهمیت. نکته دوم که اهمیت داره این هستش که در مقطع فعلی آمریکا خارج از برجامه، و اگر بخواد وارد برجام بشه باید به تعهدات برجامی خودش برگرده، یعنی در واقع پیش مذاکره شاید گفتش بشه گفتش که بازگشت به سال 2015 و امضای برجام هست این مذاکرات. از این بابت من فکر میکنم که طبیعتاً اگر قرار به بازگشت آمریکا به برجام و تعهداتش باشه، مهمترین نکته همون چیزی که شما فرمودید تضمین‌های عملی هست که ذیل توافق خوب میشه تعریفش کرد. توافق خوب از نظر ایران واجد شرایط بسیار زیادیه، ولی بیشتر از هر چیزی و مهمتر از هر چیزی داشتن انتفاع عینی و انضمامی برای ایران و راستی آزمایی این انتفاع هست، یعنی فراتر از جنبه های حقوقی و سیاسی در توافق خوب ایران باید از به نسبت تعهداتی که میده انتفاع ببره از برجام، و این انتفاع هم چیزی جز لغو تحریم ها نیست. لغو تحریم نه فقط به معنای حقوقی و به معنای سیاسی، بلکه به معنای اقتصادی. برای همین هم میبینیم که تیم مذاکره کننده فعلی تغییراتی درش به وجود اومده و بیشتر از اینکه جنبه های سیاسی و حقوقی داشته باشه، جنبه های اقتصادی داره. بخاطر اینکه ما در این مذاکرات هدف اصلیمون لغو تحریم هاست و بردن انتفاع، یعنی اقدام در مقابل اقدام، و اینطور نیستش که اقدامات ما و تعهدات ما راستی آزمایی بشه ولی تعهدات طرف مقابل راستی آزمایی نشه، که اینو ما هم در دوره اوباما دیدیم و هم در عرض کنم به حضور شما دوران ترامپ، که کاملا نوع غیر مسئولانه و عرض کنم به حضور شما ضد قوانین و حقوق بین الملل و روابط بین الملل عمل کرد ترامپ. این بالاخره تجربه ایه که ما تقریبا از سال 94 تا امروز داریم و پیش رومون هستش و حتما میتونه به ما کمک کنه در نوع نگاهمون به مذاکره. ببینید، اگر در دولت قبلی مذاکره یک معنای صرفا سیاسی داشت و استفاده سیاست داخلی ازش میشد، این بار باید نگاهمون بیشتر از هر چیزی معطوف به رفع تحریم و منافع و عواید اقتصادی باشه.
بسیار خب، من سوال دیگرم از شما با توجه به مباحثی که مطرح فرمودید در مورد قانون لغو تحریم هاست که توسط مجلس تهیه شد و بعد تصویب شد. بفرمایید که این چطور میتونه به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در اختیار تیم مذاکره کننده در برنامه فردای اونها باشه؟
عرض کنم به حضور شما، من فکر میکنم بعد از خروج ترامپ از برجام، عملا دولت آقای روحانی اگر اشتباه نکنم 5 گام یا 6 گام برداشتن، اما هیچ کدوم از اینها به اندازه قانون مجلس معنادار نبود و طرف مقابل رو در واقع این پیامو بهش رسون که ایران به توافقی که عرض کنم به حضور شما تعهدات یک طرفه توش برقرار باشه و یک جاده یک طرفه باشه به شکل قبلی نگاه نمیکنه و طبیعتاً اقداماتش رو به صورت متوازن تنظیم میکنه. ما بعد از اون قانون هم در نحوه همکاریمون با آژانس تغییرات دادیم، هم در انباشت مواد تغییرات داریم، البته ذیل برجام، یعنی پیشبینی هایی که در داخل متن برجام وجود داشته و ما از برجام خارج نشدیم. اما طبیعتاً شما وقتی فرض کنید قانون مجلس نبود و امروز ما می‌خواستیم بریم مذاکره کنیم، تحریم های امریکا تماما سر جاش بود، اقدامات ما در حد سال در واقع 94 بود و تعهدات هسته‌ایمون رو کاملا انجام داده بودیم. خب طبیعی بودش که اساسا ما نمیتونیم سر چی میخواستیم چونه بزنیم و در مورد چه چیزی میخواستیم صحبت کنیم، اما امروز میتونیم در واقع با توجه به قانون مجلس میز مذاکره رو در واقع به شکلی که خودمون عرض کنم به حضور شما تمایل داریم تا حدود زیادی ترتیب بدیم و منظم کنیم. فکر میکنم که در زیر ساخت مذاکرات قانون مجلس خیلی تأثیر مهمی داشت، چون طبیعتاً اقدامات عملی شد و پیام‌های خیلی جدی به طرف غربی داده شد که ما میتوانیم به قبل از سال 94 هم برگردیم. اینطور نیستش که ما توانای بازگشت به گذشته رو نداشته باشیم، همونطور که اونا میتونن برگردن به گذشته ما هم این توانایی رو داریم. فکر میکنم از این زاویه حتماً در با نگاه واقع‌گرایانه و رئالیستی به عرصه سیاست حتما پیغامای خیلی جدی برای امریکا و مخصوصا اروپا داشته.
آقای دکتر راجلو، همونطور که شما فرمودید در دولت جدید برخلاف دولت آقای روحانی مذاکرات هسته‌ای در این چند ماه هرگز اولویت اصلی دولت نبوده و دولت تلاش کرده که اقتصاد و مباحث کلان کشور رو به مذاکرات گره نزنه. در چند روز اخیر هم البته این رو دیدیم که طرف مقابل با جنگ روانی یه جو سنگینی رو حاکم کرده و از پلنها و طرحهای بیوسی صحبت کرده. بفرمایید که اساساً ایران در صورت شکست احتمالی مذاکرات چه برنامه‌ای داره و اساساً دولت آقای رئیسی چطور به این مسئله فکر میکنه؟
من فکر میکنم که در واقع مسئله هسته‌ای وعده دولت آقای رئیسی بوده، یعنی به شکلی که آقای روحانی وعده داد و اساساً به خاطر با شعار مذاکره و عرض کنم به حضور شما، حالا اون چیزی که تحت عنوان بستن با کتف و دا اینها بود، تونست رأی بگیره تا وجود زیادی.